مبحث ازدواج، حاشیه های ازدواج، جلسه دوم.
اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. قال الله العظيم في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء یغنهم الله من فضله الله واسع علیم. آیه
32 سوره مبارکه نور که دستور اکید و صریح به این هست که همه مسلمان ها برشون واجب هست و همه مؤمنین که افراد مجرد به هر نحوی که در تجرد به سر میبرند رو ترغیب و تشویق به ازدواج کنند و بلکه وسایل ازدواج اونها رو فراهم بیاورند. در این رابطه بحث‌های متعددی صورت گرفته پیرامون ازدواج. در این جلسه ادامه بحثی رو خواهیم داشت پیرامون حاشیه‌های بحث ازدواج که یک جلسه پیرامون این قضیه صحبت کردیم. جلسه دوم رو پیرامون بحث حاشیه‌های ازدواج با این مطلب آغاز می‌کنیم که در واقع اختلاف سنی که ما در بحث‌های گذشته شاید اوایل بحث خواستگاری بود به اون پرداختیم، شاید یک سوالش رو پاسخ نداده باشیم و اون این هستش که پرسیده میشه که دختری که کم سن و سال هست، مثلا سن 14 سال، 15 سال، 18 سال، 20 سال حتی، این یک وقت میاد با یه مردی 60 ساله مثلا ازدواج میکنه. یه مردی خیلی ثروتمنده، این دختر از خانواده فقیریه یا فقیرم نیست، این دختر خانوم چشمش گرفته که ثروت این مرد رو که داره بر خودش آمال و آرزو میبافه و دوست داره که به رؤیاهایی که داره، حالا چه مشروع چه غیر مشروع، به این رؤیاها دست پیدا بکنه و لذا به هر صورتی که هست میخواد دست پیدا کنه. میگه که من که 20 سال سن دارم میرم با این مرد 60 ساله ازدواج میکنم، این مثلا 10 سال دیگه میمیره یا به نوعی من ازش جدا میشم اینها و میرم به یه کار خودم و یک زندگی ایدئالی رو با اون ثروتی که از او به دست میارم، عرض به خدمتتون که اون زندگی رو برای خودم ترتیب خواهم داد. حالا یا به نحو دیگری حتی شده در این زمینه اجبار هست، مثل بعضی از استانهای خود ایران کشور خودمون یا بعضی از کشورهای حاشیه خلیج فارس، مخصوصا کشورهایی که عربی هستن، بالاخص در حجاز عربستان این مطلب خیلی سابقه داره که افراد سن بالا میان با یک دختر خانومی در سن پایین ازدواج میکنن. حالا این ازدواج اجباریه، عرض کردم مثل بعضی از این استانهای خودمون تو ایران، یا به این صورته که مثلا دختر رو در قبال خونی که ریخته شده ور میدارن، اینجور هست، یا موارد دیگر، یا مثل خود عربستان که بعضیشون با پول میان این کار انجام میدن که مثالش رو زدیم، یا اینکه به طریق دیگری مثلا دختریست از کشور دیگری آوردن اونجا به عنوان مثلا کنیزی، چون الان مسئله کنیز نداریم ما در اسلام به اون صورت، یه دختری رو آوردن مثلا از این کشورهای فقیر، بعد این مردیست میاد با این دختر ازدواج میکنه اگرچه این دختر کراهت داره. خب حالا میخوایم بگیم که مسئله شرعی این چگونه است. خب اگر این دختر آمد بالاخره رضایت داد و بزرگترش آمدن رضایت دادن، خودش هم رضایت داد، این عقد محقق شد، شرعاً عقدش اشکال نداره، عقد شرعاً اشکال نداره، عقد رو خوندن اون بله رو گفته تمام شد. اما مسئله سر اینجاست که تمام فقها بلا استثنا میگن که این مطلب اگرچه عقد اشکال نداره ولی این ازدواج به مصلحت نیست. این ازدواج عرفاً و اخلاقاً مناسب نیست، به مصلحت نیست و بعضاً اون رو دارای عواقب بسیار بدی میدونن که مخصوصاً این عواقب مترتب به اون دختر خانوم خواهد شد. یعنی اون دختر عرض به خدمتون با این سن پایین میاد در این ازدواج به هر صورتی که از قرار میگیره، بعداً اون تبعات منفی دامنگیر او خواهد شد. این یک مورد که خب سوال میکنن که به چه صورته. در همین زمینه گاهی هستش که سن دختر بسیار بالاتر از سن پسر هست، باز اینجا میگن که حالا پسر رفته او هم مانند همین، مثلا این یا خانومی 40 سالشه 45 سالشه یا مثلا 38 سالشه 35 سالشه، این آقا پسر 20 سالشه، این خانوم خیلی ثروتمنده. عرض به خدمتتون این که این آقا پسر به خاطر ثروت این خانوم میره با این خانوم ازدواج بکنه و حتی تو نظرش هست این ازدواج ادامه هم نده. حالا به هر صورتی که هم یه مدت ازدواج میکنم بعد مثلا طلاق میگم، بعد با این پولی که به دست میارم مثلا یه جوری سر اینو کلا میذارم، پولا رو ور میدارم مثلا میبرم، از این چیزه که ما میدونیم تو این صفحه حوادث روزنامه هم گاهی مینویسن. این هم اگر دختر خانم راضی باشه، آقا پسر راضی باشه، عقد صحیحه از نظر شرعی، ولی باز فقها میفهمن عرفاً و اخلاقاً و عقلاً این ازدواج به مصلحت نیست، صحیح نیست از نظر اخلاقی این ازدواج صورت بگیره. این ازدواجی که از روی هوا و هوس هست، یا حالا ممکنه که تو این مسائل باشه که یک آقا پسری مثلا واقعا مثلا عاشق چنین دختر خانومی هم شده باشه، این حتی بدتر از اون مورد پولیش هست، مالیش هست. چرا؟ برای اینکه این عشقیه، عشقیه که دقیقا زود گذر هست، یعنی به هر حال سن اون دختر خانوم با این آقا پسر اصلا همخوانی نداره و به هر حال این آقا پسر به قول معروف دلش زده خواهد شد، دل زده خواهد شد نسبت به این ازدواج و مجبوره که رها کنه از هر جای این زندگی چند سالی که گذشت بره سراغ یک خانم جوانتری و با او زندگی بکنه. حالا بعد شما میگه آقا یه جایی بوده که یه همچین ازدواجی صورت گرفته و و و و و, و نقطه ها رو میذاری جلوش جلو این واقع، ما میگیم آقا استثناء در هر امری هست، مشکلی نداره. اما قبلا هم عرض کردیم کسی نیاید زودی بگوید که آقا پس حضرت خدیجه سلام الله علیها اومد با پیغمبر ازدواج کرد، پس دیدیم که خیلی ازدواج موفقی بود. اصلا در این موارد معصومین رو شما کلن استثناء کنید، بذارید کنار. کاری که معصومین میکنن یه کاریست که مخصوصا پیامبران که انجام میدن یا ائمه، کاریست که فقط و خدا فقط و فقط خداوند متعال به اونها دستور داده. اینو توضیحش دادیم. حالا پس این ازدواجم به مصلحت نیست، درست شد، اما گفتیم شرعاً عقدش صحیحه. حالا اگه اومدیم یه دختر خانومی، این رو هم به نظرم توضیح دادیم که یه دختر خانومی 1-2 سال سنش از آقا پسر بیشتر بود که اینو تو بحثای قبلی هم توضیحش رو دادیم، دیگه لازم نیست اینجا تکرار بکنیم، فقط این دو فقره مونده بود که گفتیم اینو در حاشیه ازدواج بحثش رو مطرح بکنیم. اونو توضیح دادیم، گفتیم که حالا یه وقتی با توافق عروس و داماد این ازدواج صورت میگیره دیگه، با همون برنامه‌ای که گفتیم شرایطی که بگذارن و اون شرایط مراعات بکنن. مسئله بعدی در حاشیه‌های ازدواج خواستگاری هایی هست که به سرانجام نمیرسه. یه وقت یک آقایی 3-4 مرتبه میره خواستگاری دختر خانومی. در اینجا نباید انسان هر کی، حالا یا دختر یا پسر، ممکنه که حتی پسر دختر رو میپسنده یا بالعکس دختر پسر رو میپسنده، پسر جواب رد میده بعد 3 جلسه، باز میگم حالا تو بحث استخاره ما اینو مطرح میکنیم، استخاره میکنه بعد میاد مثلا، بعد میره جواب رد میده. حالا ما اینو تو بحث استخاره میگیم که اصلا اینجور جا استخاره دارد ندارد هرچی، استخاره بعد میاد میره جواب رد میده. بالعکسش هم همینه، یعنی اینجا پسر جواب رد میده یا دختر خانوم مثلا جواب رد میده. ما میخوایم بگیم خواستگاری هایی که زیادتر از 1 جلسه است، یعنی نیاز به اینی که 2-3 جلسه صورت بگیره این خواستگاری تا نتیجه بده، در این امور حتما باید یادمون باشه که کنار کشیدن خانواده پسر از خانواده دختر و بالعکس باید با درایت و تدبیر باش. یعنی با یک مقدمه‌ای باید باش. بگه آقا ما اومدیم صحبت کردیم، یا هر جلسه که میرن بگن آقا صحبت بکنم، بگن مثلا ما داریم فعلا صحبت میکنیم، هیچ گونه جوابمون مثبت نیست. اگه بعد دو سه جلسه هم خواستیم جواب منفی بدیم، میگه آقا ما میدونیم صحبت کردیم ولی پسر ما مثلا، دارم میگم خیلی جاها واقعا همینطوره، اصلا چشمش دختر خانمو نمیگیره. وقتی چنین اتفاقی افتاد این زندگی فایده اصلا نداره، یعنی هیچ احساسی نسبت به این دختر خانم نداره، این فایده نداره این زندگی، میونه که نمیتونه او رو دوست داشته باشه. بالعکسش هم همینطوره، یعنی دختر خانم هم وقتی میونه که احساسی به این آقا پسر نداره، دوستش نداره، اصلا این قیافه تو دل او به قول ما گفتن در قلب او نشسته. اینجا باید با یک تدبیری کنارگیری کرد، نه اینکه ما گوشی تلفن رو برداریم بگیم آقا ما استخاره کردیم خیلی بد اومد، خدا حافظ، گوشی رو بزنیم زنیم. خواهیم میگه که مگه این دختر ابن مجه مرادی بوده، یا این پسر مگه پسر شمر ابن زلجوشن بوده. خب این که درست نیست. انسان توضیح میده آقا مثلا من این بند خدا دیدش که پسرم ما دیدش که هر کاری کرد، دید که مینه احساسی نداره، نشسته به دلش این خواستگاری، این ازدواج و فلان اینا، مینه که مثلا شرایطش جور نیست. یک جمله زیبایی به هر حال باید پیدا بکنیم، بگیم کنار بکشیم که اینا لطمات روحی به خانواده ها وارد نکن. این دو مورد. سوم این که تحمیل هزینه های سرسام‌آوری هست که بر داماد میشه. من مستقیم اینجا میرم سراغ یک حدیث بعد توضیح میدم. کتابی داریم به نام مستدرک الوسائل، وسائل شیعه، که شنیدی شما این مستدرک وسائل که یکی از بزرگان دیگر این رو نوشته، جلد 11 صفحه 387. راوی ابن مسعود هست، از خود پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نقل می‌فرماید. حدیث یه مقدار طولانی هست، من قسمتیش که قسمتی از این حدیث رو اتخاذ کردم که به بحث ما مربوطی. خیلی جالبه، دقت بکنید، برای همین گفتم مستقیم میرم سراغ حدیث، دیگه اینجا خودم از خارج مقدمه ای نمیگم. حضرت میفرماید زمانی باشد که مرد را پدر و مادرش هلاک میکنند. مرد را پدر و مادرش هلاک میکنند یعنی چی؟ اصلا این حدیث در باب تقریبا بحث ازدواجه، یعنی میخواد بگه اون کسی که میخواد بره زن بگیره پدرش هم چی میکنه؟ اونی که ما میخوایم تو باید بری بگیری، یا مادره. ما از این موارد هنوز خیلی داریم. مثلا به پسره میگم چرا ازدواج نکردی؟ میگه من خودم میگم برم خواستگاری، ولی مادره میگه باید این دختر خالتو بگیری حتما، یا دخترنم کیه که من مشخص کردم، وگرنه من شیرم و حلالت نمی کنم، عاقد میکنم و ازت نمیگذرم. که گفتیم در چنین جاهایی عرض به خدمتتون که اگه یه مقدار صحبت کردیم با مادر دیدیم که راضی نمیشه، جوونم به مادر میگه شما چیکار میکنید که من عاقد میکنم، گفتم جوونم به مادر میگه من عاقد میکنم، این عوق به اون عاقد سورکی که نمیشه به یکی زن داد که آخه. این یک روند هست که توضیح دادیم قبلا. یکیش هم اینه که میفرماید پیغمبر پدر و مادرش اون جوان رو، اون مرد رو هلاک میکنن، یعنی میگه یعنی چی؟ تو میخوای دست زنتو بگیر بری مشهد؟ نمیخوای عموهات، داییات، خالهات، عموهات، پسر عموها، وای قبیله چی، قبیله چی، ایل چی، ایل چی، اینا رو نمیخوای دعوت بکنی؟ ما آبرو داریم، اگه نمیخوای ما هم عروسیت نمی آییم. از این موارد هم ما زیاد داریم که این پسر در یک محضوریتی قرار، آخه من ندارم، نداشته باشی، برو قرض کن، آبرومون در خطره. حالا به یکی از اینا بگیم آبرو رو بنویس، واقعا من دیدم در بعضی مکتوبات آبرو رو با این نوشته، یعنی نمیدونه حتی آبرو با این نیست، با همزه است، چه برسه این که آبرو تعریف بکنه که بگه آبرو چی هست اصلا. ولذا ادامه حدیث رو ببینید. حضرت میفرماید زمانی باشد که مرد را پدر و مادرش هلاک میکنند. گوش بکن، دو موردشو من گفتم، موارد دیگر رو شما بذار چیا هست. و اگر پدر و مادر نداشته باشد، زن و فرزندش او را هلاک خواهند کرد. خیلی جالبه. یعنی پدری رو سراغ داریم، بهش میگیم چرا خونه تو میخوای بری تعویض بکنی؟ میگه بچه هم گفتن خونه رو تعویض کن، ما میخوایم بریم ازدواج بکنیم، اگر خواستگاری بریم اونا بیان خونه ما، بازدید خواستگاری ما رو پس بخوام بدن، تو این خونه آبرو هممون رفته. این خونه شو گذاشته الان برای این که بفروشه رهن بده، بری یه خونه یه جا مثلا خونه بهتری رو رهن بکنه با یه قیمتی گرانتر، یک تحملی هم عجیب بکنه زیر بار این قیمتی که جدید باید بره به خاطر حرف این بچه ها. زن به اون میگه، به این مرد میگه که آقا مثلا نگاه کن دیگران چی خریدن، الان طرف یخچال خریده، یه دکمه ما میزنیم باهات حرف میزنه، درد دل میکنیم روزا باهاش، شما هم یه دونه از این یخچالا بخن. وقتی که ما خداحافظی میخوایم بکنیم خودش میگه بای 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 بای، به به خیلی یخچال خوبیه، یه دونه از این یخچالا هم تو هم بخن. الان ببین همه زنا تو خونه شون نشستن اصلا رو مب لام دادن، دارن برنامه های خانواده رو از صبح تلویزیون نگاه میکنن تا شب، دلشون هم بگیره اون وسطش بخوان تنوعی داشته باشن، این مقدار حیوانات میبینن تو مستند 9 دیگه شبکه حتما بعدی که به وجود اومده دیگه، یه دکمه میزنن ظرف شسته میشه خودش، یه دکمه میزنن رخ خودش شسته میشه، یه دکمه میزنن خود نمیدونم یخچال وا میشه، دکمه میزنن بعضی، برو یه دونه از این دستگاه ها برام بخر که ظرف بشوره چی. پیغمبر میفهم مرد و زن اینجوری هلاکش میکنه، یعنی زیر بار قرض میبرتش، از اون حالت معمولی زندگی که خارج شد، اون وقت سر سال میبینه که چقدر کم آورده، قایم میخوره زمین. پس اگر پدر و مادر نداشته باشد، زن و فرزندش او را هلاک خواهند کرد، و اگر زن و فرزند نداشته باشد، اقوام و همسایگان او را به هلاکت میرسانند. چی کار داری میکنی؟ میگه ما هیچی باید زندگی اینجوری، بابا دست بردار، تا کی اینجوری میکنی زندگی میکنی؟ یه دسته چک بگیر بکش تو بازار، 10 تا 15 تا چک بکش، خدا بزرگ، بالاخره کلا به کلا میکنی، جا به جا میکنی، چه کارا عوض بدن میکنی، کار درست میشه. این همین کارو میره به گفته همسایه های نشستن بیکار با این رفقایی که تو قم و خیشا پیدا کرده، این کار انجام میده، 5 سال دیگه هم تو زندان اوین همینا ملاقاتش از دور بهش سلام میرسونن که سلام ما هم شما میری زندان نگاه بهش برسون، سلام رو بگو، انشالله ما دعا میکنیم که زودتر بیای بیرون به امید خدا. ببینید اگر زن و فرزند نداشته باشد، اقوام و همسایگان او را به هلاکت میرسنن. سوال شد چگونه یا رسول الله؟ حضرت فرمودند، خیلی جالب، واقعا خیلی جالب، حضرت فرمودند او را به تنگی زندگی سرزنش میکنن، میگن این چه زندگیه، یه گلیم درست کردی، پاهاتو جمع کردی تو این گلیم، بابا پاتو دراز کن، گلیمه رو بزرگش کن که بتونی پاتو دراز کنی. میگه ما آقا به اندازه که پامون از گلیمون درازه. میگه اینا مال قدیمی هست، مال باباهای ما بوده، اینا امول بودن، سواد نداشتن، که الان تکنولوژی اومده، یه گلیم دراز بخواب، پات هم درازتر کن، نه ترس، دل شیر داشته باش، دل شیر. خیلی جالبه، تمام اینایی که الان از نظر بدهی تو زندان اوین سلولای مختلف اینا هستن، اونجا دارن آب زندان میخورن که زیاد الان خونک هم نیست، عرض به خدمتون این که دل شیر داشتن، دل شیر اونجا هست. اما آدم های محتاط رو نگاه کن، یک دونه آدم محتاط تو زندان نمیبین، از این بود رو داریم عرض میکنم، یک دونه آدم محتاط نمیبین، تمام اینا بودن که دل شیر داشتن. پیغمبر فرمود او را به تنگی زندگی سرزنش میکنن و وادارش میکنن برای به دست آوردن مال زیاد دست به کارهایی بزند که در توان او نیست، تا اینکه او را به هلاکت و بدبختی و فلاکت بیاندازن. عجب حدیث قشنگیست، عجب حدیث قشنگیست، که همینو شما داری میبینی، دست چکار رو بگیر، تون تون چک بکش، تون تون هم برگشت میکن، برگشت میخور، طرف داره این ماشینه که شما تو تهران میبینین راه میره سفید، یا روی خیلی مدلی هم میشینن پشت ماشین، یک کته نشسته اینجوری فرمونه گرفته داره میره، خیلی جالبه، یه لاستیکش چک برگشتی آتقیه، لاستیک سمت چپش چک برگشتی حسین آقاست، لاستیک عقبش چک برگشتی امیرخان هست، اون لاستیکش چک برگشتی حسن آقا، اینو هم چی چیه فلان، اینا رو کلا به کلا کرد، جا به جا کرد، این چهار تا لاستیک رو جور کرده، این ماشین رو یک کتی هم نشسته پشت ماشین، این خیالش هم نید. اینا هم هر زنگ میزنن تلفنش هم قطع کرده، نه به او جواب میده، نه به او جواب میده، نه به او جواب میده، نشسته پشت ماشین راه میره تموش. شما خیال میکنین که مثلا اکثریت اینها واقعا زحمت کشیدن فلان؟ نه، اغلب اینا که تو این خیابونا میبینین ماشینا، اینا همه ماشینایی که روش بدهکاریه، یعنی این ماشینه که هیچی، خیلی دیگه هم روش بدهکاره، اما پوزو چی کار کنه، پوزو چی کار بکنه. در ازدواج هم همینطور، شما این مثلا یه ماشین قدیمی گرفتن عروس و داماد تاق ماشین رو وایشتن و یه متکا عقب قرمز رنگ گشتن، یه متکا جلو قرمز رنگ گشتن، دو تا نمون بال طاووس اینور اون مثلا دارن راه میرن، اینا 6 ماه دیگه گند این بدهکاری بالا میاد که چقدر بدهکار این هست. این گلا مال کی بوده؟ همه اینا فاکتوراش هر ماه یه دونش میاد، بسم الله آقا بفهم فاکتوره این، ما اینقدر دادیم پول گل، ما اینقدر دادیم فلان، ما اینقدر دادیم. پیغمبر این چنین فرمودن. متاسفانه برخی خانواده ها برای ازدواج دخترانشان و پسرانشان مخارج زیادی رو چه بر خانواده عروس چه بر خانواده دوماد تحمیل میکنن. شما ببینید وقتی پسر، من به یک پسری میگفتم که چرا رفتی مثلا یک حلقه فلان ورداشتی، چرا این کار کردی که اینقدر قیمتش باشه، گفت رفتم بازار، اینا منو سوزوندن. گفتم چیا سوزوندن؟ مگه خازنین جهنم الان اومدن تو دنیا؟ گفت نه، خانواده عروس یک چیزای انتخاب کردن همه قیمتا بالا. منم دیدم چی بردم، منم رفتم اونا رو بسوزونم. گفتم خب این چه زندگیه که از الان با آتش داره صورت میگیره، تو میخوای بسوزونی، اونا میخوام بسوزونم. خب این چه مهر و محبتش کوپه، بگرد پیدا کن پرتقال فروش رو. آخه مهر و محبت این وسط کو، اصل اساس زندگی بعد شالودش بر این قضیه باشون، ما میخوام بسوزونیم، اونا میخوام بسوزونن. این مخارج وقتی تحمیل شد بر یکی از دو طرف، طرف بعدی بلافاصله مقابله به مصر خواهد کرد، بلافاصله، یعنی این کار رو خواهد کرد که آقا ما هم یه کاری بکنیم، دست بذاریم روی چیزای گران قیمت. مانند برپایی مجالس در تالارها با هزینه‌های سنگین، نفراتی که میان تو این تالار یه دونه شام میخورن یا یه روز از نهار دعوت میکنی یه نهار میخوام بخورن، چرا 5 رقم غذا سفارش میدی؟ بعد اینها مردم هم الحمدلله همه تو این ماشین های گران قیمت هستن، الحمدلله مردم ایران هم غذا ندیده نیستن، فقط میریزن یه سر این میزها هر غذایی بر میداره، بهش میگی مگه میتوان اینا رو بخوری؟ میگه نه، ولی خب چه کنم همه اینا هست، آخرش هم به اندازه معده خودش میخوره، بقیهش رو جلوی چشمش میزن تو این سطح آشغال. یه همچین هزینه های سنگین، دعوت از صدها نفر میهمان و امثال اون که حقیقتا در ابتدای زندگی به بهانه آبرو داشتن و حفظ آبرو مخارج کمرشکنی رو مخصوصا بر روی آقای داماد قرار میده و تحمیل بهش میکنه، او رو مجبور به زیر بار قرض رفتن و بسیاری از مشکلات دیگر میکنه، تا جایی که او قلباً راضی به این مخارج نیست. کار مراجع به جایی رسیده، از دفتر مراجع سوال کردن آقا ما خیلی از دومادا رو دیدیم که دارن راه میرفتن، یواشکی به ما گفتن، گفتیم چرا این مجلسی گرفتی؟ گفته من یک قرونش هم راضی نیستم، اینا به زور انداختن گردن من. طرف به دفتر مراجع نوشته آقا ما میتونیم شام این آقای دومادو بخوریم که این راضی نیست، این مجالس گرفته. بعد مراجع جواب دادن، این خیلی جالبه کار به کجا رسیده. بعد میفرمایند که از نظر شرعی همه مراجع، من خوندم نظرات همه عزیزان رو، میفرمایند ملزم نیست داماد اینها رو بپذیره و خانواده عروس هم شرعاً حق نداره چنین اموری رو پس از عقد به خانواده داماد تحمیل بکنه. شما میگید تو پرانتز آقا خانواده داماد خودش میاد این کار رو انجام میده، داماد خودش میخواد این کار رو انجام بده، همه مراجبش میفهمن اسرافه. اسراف هم حرامه، از گناهان کبیره است، از گناهان کبیره است. مسرفین بدون حساب و کتاب میرن وسط جهنم، هم اصحاب النار، ان المسرفین هم اصحاب النار. اصلا خداوند نظر رحمت به اینها نداره. بعد میفرماید که اگر عمل مزبور، ببینید نظر فقها چی، اگر عمل مزبور یعنی یک مجلسی میره میگیره تو محلشون صدا میکنه، ماشین آنچنانی میره قرض میگیره از رفیقش، سوار میشه با عروس خانوم پوز بده شب عروسیش، یه همچین کارهایی میره انجام میده شام پنج رقمه، فقها میفهمن اگر چنین عملی رو رفت انجام داد به واسطه این عمل ادعی از افراد ضعیف از ازدواج کردن، اصلا بیخیال شدن، من دارم میگم بیخیال شدن، فهمودن که اینها محروم شدن از ازدواج کردن، یعنی گذاشتن ازدواج کردن، اوه 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 ازدواج اینجوری ما نمیکنیم بابا، ما نمیتونیم کار رو بکنیم. میفهمد در چنین صورتی عملشون هم شرعن اشکال داره، اگر باعثی یه همچین مطلبی بشه عملشون هم شرعن اشکال داره. ولذا ببینید در مستدرک الوسائل باب مهور مهرها خبر دوم از امام صادق علیه السلام حدیثی است که حضرت میفهمد من برکت المرأت خفت و معونتها و یسیر و ولادتها و من شؤمها شدت و معونتها و تأثیر و ولادتها. میفهمد که کمخرجی و آسانزایی، کمخرجی که مشخصه، آسانزایی یعنی چی؟ یعنی خانوم میخواد مثلا فرزندی به دنیا بره، میگه حتما باید ببرم تو فلان بیمارستان که شبیه 1,000,000 تومان میگیرن. خب بابا نداریم اینا رو برای چی این کار انجام بدیم؟ خب بیمارستان از اینا میخوان فرزند به دنیا بیاره، خب بیمارش این همه از اول خلقت آدم فرزند به دنیا اومده، اینقدر خرج نکردن که. حضرت فرمود و سنگینی مخارج و هزینه، اینجا نخوندیم معذرت میخوام، کم خرجی و آسانزایی از برکت زن، زنی که میخوام بینیم قدمش پر برکته یه همچین چیزی که تحمیل نکنه بر داماد، و سنگینی مخارج و هزینه و دشوارزایی از شومی اوست، یعنی بد قدمیست برای او، چی مخارج سنگین رو تحمیل بکنه، هزینه زیاد، دشوارزایی یعنی چی؟ یعنی هر جای الان انقدر هی برو این ور برو، گرامترین بیمارستان ما حالا میخوایم فرزند به دنیا بیاریم، والو حضرت زهران فرزند به دنیا برده، انقدر دیگه آخه هزینه تأمین نکرده که. یک صلواتی محبت بفرمایید.
اللهم صل علی محمد وآل محمد.
پس در این زمینه دقت داشته باشید که به هیچ عنوان انسان نباید زیر بار تحمیل مخارج سنگین ازدواج بره و هر چی میتونه سهولت رو در امر ازدواج باب بکنه تو محله خودش، تو فامیل خودش. آقا ما یه ازدواج ساده گرفتیم، ازدواج خیلی آسونه، بنیان این کار رو گذاشتیم. پیغمبر در حدیثی است مرحوم استاد ما میفرمودن رحمت الله علیه که پیغمبر فرمودن هر کسی یه کار خوبی رو بنیان بگذاره تا مادامی که به این کار خوب عمل میشه عین اون کار خوب رو برای او هم پروردگار ثوابش رو ثبت میکنه. این خیلی مهمه، حدیث معروفه و متواتره بین اهل سنت و شیعه هم هستا. سعی کنیم این کار رو انجام بدیم، بنیان بگذاریم این کار خوب رو که ازدواج آسون بگیریم، سخت نکنیم، اسراف در ازدواج نکنیم، از بد و هم تحمیل مخارج غیر قابل قبول رو بر داماد نکنیم، کمرشو از اول نشکنیم، نگیم باید نفسشو گرفت تا بفهمه دیگه زن دوم نره بگیره ها. خب وقتی اتفاقا این کاری که کردی خیلی رغبت میکنه زن دوم بگیره، میگه ما اولی گفتیم انقدر خرج داشت، یه دومی پیدا میشیم که آقا من هیچ خرجی ندارم بی من بگیر، اینطوره دیگه. این هم یک مطلب. یک مطلب دیگه راجب آزمایش برای ازدواج هست که فقها در این زمینه میفرمایند که این آزمایش خیلی خوبه برای ازدواج، چه آزمایش ژنتیکی باشه، چه آزمایش برای مسائل اعتیاد باشه، چه آزمایش برای چیزای دیگه. نه داماد باید پرهیز بکنه نه عروس، مخصوصا الان بیماری هایی مانند ایدز آمده، خیلی هم یخ مطلع نیستن، چون ایدز حتما از طریق مسائل نامشروع نیست، بعضی وقت می‌بینی که یه نفر خونش عرض به خدمت تو که توی بیمارستان آلوده شده یا خون آلوده بهش تزریق کردن منتقل شده بهش. این آزمایش‌ها چیز خیلی خوبیه. فقها هم همگی من دیدم نظر مساعد رو این قضیه دارن و خیلی جالبه اسلام راجع به این قضیه می‌فرماید که این آزمایش‌ها جزئی از عاقبت اندیشی است. عاقبت اندیشی یعنی اینکه شما وقتی این آزمایشو میری میدی آزمایش میکنی با خیال راحت ناراحت هم نشو بهت میگن آزمایش بده برو بده. من این که ریگی کف کفشم چه ترسی دارم برم آزمایش بدم؟ اسلام میفهمد چون این جزئی از عاقبت اندیشی هست، عاقبت اندیشی و این مسئله که جزئی از عاقبت اندیشی لازمه، عاقبت اندیشی و خودش یک مطلبی است که حضرت امین سلام الله علیه در کتاب من لا یحذره الفقیه جمله بسیار طلایی و عجیبی دارن، جلد چهارم صفحه 388 حدیث 5834 حضرت میفهمد هر که بدون عاقبت اندیشی در کارها فرو رود خود را به بلاهای سخت رسوا کننده دوچار کند. هی نشستن چک کشیدن همین جوری رفتن چیز، ما توکل بر خدا میکنیم میریم این خانم رو میگیریم ازدواج میکنیم، با این حرفا رو بذار کنار، ما میخوایم یا الله ما اومدیم در خونت میخوایم ازدواج کنیم. الله فرمود در حدیثی به موسی بن عمران علیه السلام فرمود حکمتهای منو دور نزن. موسی براتون این حدیث رو خوندم، موسی بن عمران علیه السلام عرضه داشت که من مریضم پروردگار، رو چند جلسه پروردگار بهش فرمود چرا نمیری دکتر؟ حالا دکترش من میگم چرا به طبیب مراجعه نمیکنی؟ گفت اول تو رو دارم تو طبیب من. گفت موسی تو میخوای حکمت منو دور بزنی؟ حکمت من بر این تعلق گرفته، اراده من بر این تعلق گرفته که طبیب گذاشتم تو جامعه که همه به طبیب مراجعه بکنن وقتی مریضن، تو میخوای دور بزنی حکمت منو؟ نه، برو در خونه طبیب، باید بری طبیب معالجه بشی. اومدی در خونه من چی؟ طبیب من تویی، تو منو معالجه کن. نه، هر وقت طبیب جواب رد بده دادی در خونه، ولی طبیب هست، وقتی طبیب من گذاشتم علمشو بهش دادم دانششو بهش دادم به او هم این رو دادم استعداد رو دادم، باید تبابت بکنه بری پیش او. اینجا آقا آزمایشه، باید بری آزمایش بدی، ناراحتی نداره که. حالا من بگم آقا خدا خودش چی میکنه؟ نه، این حرفا نیست. حکمت خدا رو نمیشه دور زد، نمیپذیرد خدای تعالی. یک مورد دیگه هم راجع به از حواشی ازدواج راجع به نفقه من صحبت بکنم، بعد انشاءالله بتونیم مسئله مهر رو مطرح بکنیم تو این چند دقیقه که وقت داریم بتونیم که این رو جا بیاندازیم. یکی از مسائل ازدواج مسئله نفقه است. در واقع سوال میکنیم تأمین مخارج زندگی با کیه؟ شارع میفهمد با مرده. نفقه یعنی چی؟ نفقه با قاف، نفقه عبارت هست از تأمین مخارج غذا، پوشاک، عرض به خدمتتون این که برای خانوم توسط آقا، این مخارج به عهده مرد هست، این نفقه هست به عهده مرد. حالا من توضیح میدم پیرامونش. یک صلوات محبت بفرمایید.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهل
حضورهم. در مورد نفقه چیزهایی که ارتباط به این پوشاک و غذا پیدا میکنه، مثلا خب این ما پوشاک و غذا رو داریم، سرپناه نداریم، میفهمد که مسکنی که خانه ای که سرپناه باشه برای اون زن باید تهیه بشه، در شأنش تهیه بشه و پوشاک و غذاش این دوتای دیگه به اضافه اون سرپناه که خانه هست مسکن هست میشه نفقه یه زن. این به عهده مرد، مرد باید این رو تأمین بکن به هر صورتی که از زیر بار این نفقه شانه خالی بکنه. زن میتوانه به حاکم شهر مراجعه بکنه، حتی به مرجع تقلیدش هم مراجعه بکنه تا مرجعش و حاکم شهر راهی رو جلوی پای او بگذاره که از این وضعیت خلاصی پیدا بکنه. پس نفقه عبارت هست از خوراک، پوشاک و مسکن، این سه چیز. چیز دیگری زن از مرد خواست غیر از این سه چیز بر عهده مرد نیست. دوستانه میتونه مرد به او بده خب فلان کنه فلان فلان بگه این چیزا رو من میدم، لکن واجب نیست نظر شرعی، این سه چیز واجب شرعا بر عهده مرد. حالا زن میخواد بالاتر از این چیزا رو داشته باشه، از خانه پدرش آورده، ارثی بهش رسیده، خودش کار کرده داشته آورده، ثروتی داره، اندوخته داره، او بحث دیگه است. این سه چیز واجب شرعی است بر عهده مرد که مرد باید این مسئله به عنوان نفقه از اول ازدواج برگردن بگیره و به او در واقع بپردازه. حالا پوشاکشو تهیه میکنه، خوراکشو تهیه میکنه، مسکنشو تهیه میکنه، یا مبالغ اینها رو به او میده، میگه آقای مبالغش تو به عنوان همسر من شرعا بر من لازمه که اینها رو بر تو تهیه بکنه. این هم یک مطلب. مطلب آخری که خیلی از نظر فقهی سوال میشه و مهم هستش، مطلب مهر هست. برای اینکه انشالله ذهن آماده بشه ما تو این چند دقیقه که وقت داریم بتونیم که این مطلب رو جمع جور بکنیم، یک صلوات محمدی برای نورانیت دلها خط بفرمایید که این مطلب رو عرض کنیم.
اللهم صل علی محمد آل محمد.
کلمه مهر تعریفش رو البته بکنیم اول، که ماها تو فارسی بهش میگیم مهر، مشکلی هم نداره حالا مهر بگن مهر بگن ایبی نداره، عربیش بهش مهر میگن. گفته میشه که مهر چیه از نظر فقهی. میگه چیزیست که میفرماید چیزیست که از طرف مرد به زن داده میشود در مقابل نکاح او. یعنی وقتی او رو به همسری خودش میخواد در بیاره، در مقابل به همسری در آوردن این زن، باید حتما این مرد مهری رو قرار بده. مهر چی هست؟ چه چیزی میتونه باشه؟ میفرماین از نظر فقهی هر چیزی که ارزش و قیمتی داشته باشه، این ممکنه که مهر زن قرار بگیره. حالا یک که این اولیش تو جامعه ما مرسوم تره دیگه، در واقع یک این که مال باشه، مال مثل این که این مالم حالا خودش یا پوله یا غیر پوله، مثلا باغ، زمین، ملک، اینها میگه آقا من اینها رو چه میکنم، مالیت داشته باشه یا پول باشه. حالا شما میتونید به این صورت بنویسید، مثل آقا الف پول، به غیر پول، یعنی ما میگیم در واقع از نظر اجناس باشه، از اجناس باشه، یا مثلا حالا غیر اجناس میگیم مثلا زمین باشه، ملک باشه، باغ باشه. در گذشته اینجور بود که مثلا میگفت آقا 4 تخته فرش من مهر تو قرار دادم، مهر تو قرار دادم 4 تخته فرش، اینجور بود، اشکال نداره. پس یا پوله یا غیر پولی هست مسئله، یعنی از نظر جنس هست. یا ما حالا تعریف جنسی که بکنیم، مثلا میگیم باغ هست، زمین هست، فرشه، ملکی هست، هرچی. سوم این که یک عملی رو میتونه به عنوان مهر قرار بده، یعنی زن به مرد بگه که آقا من به همسری تو در میام، مهر مرا ساختن یک مدرسه در روستای ما قرار بدی و این مدرسه رو تحویل بدی در فلان سال فلان زمان، یا تا آخر زمانی که زنده هستی اینو برمان مهرش قرار بده. این میشه دین شرعی بر عهده مرد، یعنی بمیره دم باید وصیت کنه این مطلب باید محقق باشه، وگرنه مظلمه است به گردنش. میگه آقا یه پلی رو تو فلان جاکه بسازی، یه بیمارستانی رو فلان جاکه بسازی، یه درمانگاهی رو فلان جاکه بسازی، یک چاهی رو دستور بدی حفر بکنن، فلان منطقه از آب این چاه منفعت در بیارن، منافعی برسن، آب چا به دردشون بخوره، حمامی رو همینطور بگی بسازیم، بگه من مدرسه ای رو دوست دارم به عنوان مهر من قرار بدی بسازی فلان جا حکه، یا مدرسه ای رو ترمیم بکنی، خراب شده مدرسه رو ترمیم بکنی، از این قدیم. پس میتونه مهر یک عمل هم باشه. این رو هم عرض کنیم که امیرالمومنین علیه السلام فرمودن که من دوست ندارم مهر کمتر از 10 درهم باشه تا به اجرت زنا شبیه نگردد. حالا اینم خوش یک توضیح داره، من صرفا خواستم بگم از این حدیث فقها استنباط کردن که مکروه هست مهر یک زن کمتر از 10 درهم باشه. 10 درهم شما صرافا بگید الان به ریال چقدر میشه محاسبه میکنید. این حدیثش هم تو کتاب وسائل شیعه باب 6 جلد عرض خدمت باب 6 هست در وسائل شیعه، من جلدشو ننوشتم یادم رفت. عرض به حضورتون که بعضی اینجا سوال میکنن آقا مهر و سنت چیه؟ دقت بکنید، مهر و سنت تعریفش این هست، میفرماین آن است که پیغمبر صلی الله علیه وسلم برای همسران خود و دختران خود این مهر رو قرار میداده. چقدر بوده؟ میفرماین این مهر 500 درهم بوده. بعد 500 درهم رو حساب کردن میگن 262.5 مثقال نقره میشه، اگر حالا اشتباه نکرده باشیم. فقها ها میفرماین بعضن از نظر اونس که طلا رو حساب میکنن، از نظر اونس نقره رو اگه حساب کنیم مساویه با 40 اونس نقره میشه. 500 درهم طلا 500 درهم مطابقه با 40 اونس نقره میشه که پیغمبر این 500 درهم رو مهریه دختران خودش و همسران خودش قرار میداد. معروف شده به مهر و سنه. مهر و سنه یعنی مهری که پیغمبر قرار میداد. سوال بعدی اینه که آقا در مهر وقتی که ما میخوایم قرار بدیم، حالا اومدیم مالی، عملی یا اومدیم جنسی چیزی رو قرار دادیم، ملکی رو قرار دادیم در مهر، هرچی میخوایم بنویسیم، خب باید یه کاغذی بنویسیم دیگه که امضا کنن همه، شهود هم امضا کنن فلان، آقا ما اینو قرار دادیم، میخوایم حالا وقتی قرار دادیم خطبه عقد بخونیم. میگه آقا در این مکتوب میاد مینویسه که آقا بنویسید اندل استطاعه من مهر رو پرداخت خواهم کرد. خب خانواده عروس نمیدونن اندل استطاعه یعنی چی، میدونن کلمه قلمبه سلمبه خوبی هم ها، چلو میگه بهبه بهبه بنویسید. مردم وارده مینویسه اندل استطاعه، میگه آقا اندل استطاعه یعنی چی؟ فقها میفرماین که اگر نوشت اندل استطاعه یعنی این که هر وقت شوهر این مهر رو داشت اون رو پرداخت میکنه، نه اینکه هر وقت زن بگوید پرداخت کن و پرداخت کنه. وقتی نوشت اندل استطاعه یعنی اینکه میگه زن هر وقت گفتش آقا مهر منو بده، میگه خودت نوشتی اندل استطاعه. اندل استطاعه یعنی زمانی که من استطاعت داشته باشم، توان داشته باشم بتوانم پرداخت بکنم. من الان توانش ندارم پرداخت بکنم، هر وقت داشتم چشم به شما میدم. چرا؟ برای اینکه عرض کردیم مهر یا همون مهر که داریم میگیم، مهر همون مهریه هم هست، مهریه یا مهر فرقی نمیکنه. میگه این مهریه در واقع یک دین از دیون مرد به زن، اگه غیر این دیون دیگه هم داشته باشه اینم یه دینش. حتی بعد از مرگش هم اول کاری که میکنن بعد از مرگ یک مرد، اول کاری که میکنن باید مهریه زنشو کنار بگذارن، اگه زنده باشه زنش باید کنار بذارن. یعنی بگم اول مهریه زن رو به عنوان بدهی مرد محاسبه بکنن کنار بذارن، اگرچه بچه صغیرم داشته باشه، بعد برن سراغ بچه هاش. این میشه بدهی مرد، این میشه اندل استطاعه، درست؟ حالا میگه آقا ما در مکتوب مینویسیم اندل مطالبه. اندل مطالبه یعنی چی؟ یا اندل استطاعه مینویسن یا اندل مطالبه. میگه اندل مطالبه فقها ها میفرماین یعنی این که با تقاضای زوجه باید مهریه پرداخت شود. یعنی هر وقت زوجه گفت آقا من مهرم رو میخوام، مثل یک آدم طلبکاریست که اومده از بدهکار که آقای شوهر روشه مهرشو میخواد، شوهر نمیتونه بگه من میدم ولی دیگه فردا حق نداری اینجا زندگی بکنی، نه این خانم دین شرعیست، شما پذیرفتی روز اول، بدهی داری به خانمت، باید این بدهی تو بدی، اگر نداری تو بعد از او خواهش کنی یه جوری باهاش کنار بیای، بگی من الان ندارم چشم آقا مهلت به من بده، من جور میکنم بهت میدم. یک بدهکار مثل همه بدهکار، یک طلبکار مثل همه طلبکار، فرقی نمیکنه. اگر نوش اندل مطالبه فقها میفهمن با تقاضای زوجه بلافاصله مهریه باید پرداخت بشه و اگه مهریه پرداخت نشد زن ناراضی بود. خیلی جالبه، میفرماین زن میتواند از شوهر تمکین نکند تا مهریهش را دریافت نماید. میتواند تمکین نکنه تا مهریهش دریافت نماید، مگر اینکه با هم مصالحه کنن، زن و شوهر جوری کنار بیان، بگه آقا من چشم داشتم بهت میدم، آرام آرام بهت میدم، خورد خورد بهت میدم، جوری بهت میدم فلان. ولی به هر حال مرد بدهکار به زن هست. مهریه یعنی این. ولی در اندل استطاعت چی شد فرقش با اندل مطالبه؟ در اندل استطاعه شوهر هر وقت داشت اونو پرداخت میکنه، تا زمانی که شوهر نداشته باشه زن نمیتواند مطالبه کنه. یعنی زن نمیتونه بگه آقا مهر منو بده، میگه من نمیشتم اندل استطاعه، الانم ندارم بدم. دیگه در اینجا زن نمیتونه بگه پس من تمکین نمیکنم. نه، شرعا این کارش فعل باطلیست، فعل حرامه، نمیتونه تمکین نکنه، چون خودش تو مکتوب نوشته که اندل استطاعه. ولی اندل مطالبه فرقش با اندل استطاعه این. حالا اومدیم کسی در مکتوب مهریه ننوشت که اندل مطالبه هست این مهریه یا اندل استطاعه هست، تکلیف اینجا چیه؟ همه فقها میفهمن اگر ننوشت اندل مطالبه یا اندل استطاعه، این مهریه اندل مطالبه محسوب میشه، یعنی حکم اندل مطالبه رو داره. اگه ننوشته باشه اندل مطالبه میشه. اینجا حالا سوالی میشه، در مهریه چه کسی باید نظر بده؟ اینو دقت بکنید، در مهریه دایی باید نظر بده، خاله خانوم باید نظر بده، عمو جان باید نظر بده، عمه خانوم باید نظر بدن، فامیل همه بشینن، شهلا خانوم، سهیلا خانوم، روزیتا خانوم، آزیتا خانوم، هر کی راجع مهریه نظر بده. نه، شارع مقدس فقط یک نفر رو میشناسه راجع مهریه، اونم فقط آقای دوماد. بلاغ پدر دوماد حق داره راجع مهریه نظر بده. خیر، اخلاقا رو نمیگیم، ما فقهن رو نظر فقهی داریم مسئله رو بررسی میکنیم. مادر دوماد میتونه نظر بده؟ نه. مادر عروس، بابای عروس؟ نه، فقط آقای داماد. داماده که باید بپذیره من میخوام به این خانوم بدهکار بشم، چقدر میتونم این بدهیمو بدم؟ 1 ریال، 10 ریال، 100 میلیون، 200 میلیون، هرچی. خیلی ها حسن نشسته اونجا، همه بزنید کفو، بزنید کفو، به به، شادوماد اومد، آقا 100 سکه ما نوشتیم، آقا 100 تا ما بهش اضافه کردیم. شما غلط کردی، مگه تو میخوای بدی؟ این بیچاره میخواد بده، تو چی کاره این وسط؟ مثل اینکه یکی دستش کرده تو جیبه یکی داره پول رو هم داره همچین، بزنید کفو، ایشون داره یه چه تراولی بشی؟ 100 هزار تومان، یه تراولم برا من بردار. به به، یعنی چی حرف؟ این داماد بیچاره میخواد این مهریه رو بده، شما دست رو تو جیب داماد کردیم که بهش اضافه کن. چی بهش اضافه کن؟ بعد حالا اومدن به مشکل خوردن، اونم رفته مهریهشو گشته اجرا. آقای داماد میگن چی داریم؟ میگه یه دونه شلوار داره 2500 تومان، یه کد داره 3700 تومان، اینه ببرم میدون سید اسماعیل، جمعاً 1500 تومان هم ازش نمیخرن. عرض به خدمت، دیگه چی داری؟ هیچی، یه ساعت داریم که اینم کار نمیکنه، به دستش بسته برای دکور بوده، انگوشتراش هم که همه بدلی مال چین بوده، هیچ. اردنش کجا؟ زندان رو تو بازداشتگاه دستمند مشه از این پلاستیکی‌ها بیزادن اونجا. تو شما رو برای چی اردن اینجا؟ قاتلی، آدمکشی؟ نه، من خانومم مهر رو گشته اینجا، من رو اردن اینجا. شما چی کاره؟ ما دیشب 2 نفر رو سر بریدیم. اه؟ بقیلا بس من چی کار میکنی؟ نمیدونم، بازداشتگاه که تفکیک نمیکنن، هم دیگه اتاق خواب بهشون بدن، سویت براشون مقرر بکنن. اردن شما تو بازداشتگاه کلانتری اونجا باشون. شما اینجا چی کار میکنی؟ بله اینجا. شما چی کار میکنی؟ بله ما یه تنونی مواد مخدر از سیستان دیرو وارد کردیم، سر مرز ما چیزی ندادیم گرفتنمون مثلا. نمیدونم وارد همچین چیز. مثلا داریم میگیم، حالا مثلا میگیم. عرض می‌کنم اونم شما چی؟ ما دو تا رو دیشب سر بردیم، شما چی کار کردی؟ بله منم فلان کار رو انجام دادم. جانیا و آدمکشا و مواد مخدریان هم چی فلان اینا همه رو آوردن اینجا. آقای داماد اومده وسط اینا، شما چقدر؟ 500 تا سکه بهارآزادی مهر من بوده. خب کم عقل. اون داشتن اینو مینوشتن، همه اینو به گردن توست، تو باید قبول بکنی یا رد بکنی. آقا بزنید دست، آقا میخواد دست بزنید، هرچی تا صبح قیامت دست بزنید. شما بنده نیستم قربونت، شما چقدر میتونید؟ بعد من اینقدر سک، اینقدر پول، اینقدر زمین دارم، میتونم نم چی بکنم، همه اون چرا که دارم هم تازه نمیتونم بیا مهری خانم بکنم، خرجای دیگه هم دارم، خرج دفن و کفنم هم هست، قصدالم بالاخره 5000 تومن میخواد منو بشوره، هر چی که داره داده اینجا، الان بیمیری هم نمی تو بهشترام 150000 تومن میگیرم پول یه قبر رو میخوان دفنت کنن، بیچاره هر چی داشته که مهریه کرده رفته، واخه خودشم نگرنده مرا خودت. میفرماید فقط داماد. امام باقر علیه السلام فرمود مهریه، البته وقتی داماد مهر رو مشخص میکنه اجبار نیست عروس بپذیره ها، عروس با داماد یعنی اون دختر خانوم، نه مادرش نه پدرش، فقهی داریم میگیم، باید با داماد توافق کنه من میپذیرم مهر رو یا نه، چون بدهی داماد به عروس، عروس عرض به خدمت که این اختیار رو داره، یا بگه میپذیرم یا نه، میگه آقا من انقصه که، میگه من نپذیرم، انقدر میپذیرم، با هم مصالحه میکنم. امام باقر علیه السلام، فروع کافی جلد 5 صفحه 378، امام باقر علیه السلام فرمودند مهریه همان چیزی است که طرفین بر آن توافق میکنند، طرفین یعنی دوماد و عروس بر آن توافق میکنند، کم باشد یا زیاد، به کسی هم ارتباطی نداره. تموش. آقا ما گفتیم اینجوری، اگه اینجوری بشه ما تو عروسی نمیخوریم، نه قربون شکلتون، هرچی تعداد کمتر باشه بهتر هست، چون کباب کمتری میدیم مردم میخورن، ما بقیهش میبریم خونه. خب این که نیستش که آقا من عروسی نمیخوام، نه. حالا اخلاقا داماد یا عروس به پدرش بعد رجوع میکنه، پدر جان مادر جان اینقدر مهریه چقدر بذاریم چیکار بکنیم، بحثی میکنن قبلش اینا رو آماده میکنن، رایزنی میکنن، به قول معروف دیپلماسی برقرار میکنن، اون اشکال نداره اخلاقانه، ولی شرعن رو داریم عرض میکنیم این مطلب به عهده آقای داماد و کی؟ و عروس خانم هستش. خب پس همه فقها ها میگن که نظر پدر و مادر در مهریه شرعن شرط نیست، اخلاقان هر کاری میخوان انجام بدن مشکل نداره، مشورت بکنن خیلی خوب خیلی عالی. و نیز زن می تواند هر مقدار از مهریه را که خواست پس از تعیین آن به شوهر ببخشد، یا همش رو ببخشه یا قسمتش رو ببخشه، عرض به خدمتون که یا بالعکس بگیره، مثلا بگه که من نمیدونم 50 سکه بهارآزادی مهریه منه، قربونه 5 تاشو به من بده، من احتیاج دارم، شوهر موظفه بهش بده، اگه داشته باشه بهش بده، 2 تا سکه‌شو به هم بده من احتیاج دارم، شوهر باید بگیرین، از بدهیش کم میشه، می‌نویسه آقا اینقدر من بدادم، امضا ازش میگیره ازش کم میکنه، نه اینکه 50 تا سکه مثلا مهریهش باشه هر هفته 5 تاشو بگیره تا 500 تا همینجور دارن میرن هیچ جام ننویسه و اینا، نه باید بنویسه. بعد پیغمبر فرمودن که در مستدرک الوسایل جلد 15 صفحه 67 حدیث 4 حضرت فرمودن مهرها را سنگین نگیرید، مهر و محبت را خداوند باید فراهم بیاورد، با مهر زیاد مهر و محبت فراهم نمی شود. امیرالمومنین علیه السلام فرمودن تو همون وسایل شیعه جلد 15 صفحه 11 حدیث 12 حضرت فرمودن لا تقالو به مهور نساء فتکون عداوتن، حضرت فرمودن مهریه زنان را سنگین نگیرید که باعث دشمنی می شود، پس فردا نمیتونید از عهدش بر بیاید، اون وقت دعوا مرافع را می افته. چه حالا داماد مهر سنگین بگیره؟ فرق نمی کنه، بگه آقا داماد خودش خواسته، خودش عقلش نمی رسه، خواسته این کار بکنه، جوگیر شده، جوگیر شده، الان همه دارن کف میزنن فلان میکنن، اینا اومده به به چه شادمانی، آقا این ماشاءالله تیپ که خیلی تیپه، که میگن آقا نوشتیم برای 50 تا سکه بهارآزادی، مثلا اینم جوگیر میشونم چی میگه 100 تا اضافه کنید بهش اشکال نداره، مثلا دارم میگم، اینم باطله، عروس هم این کار انجام بده او هم باطله، فرقی نمیکنه. چه بهتر که اینها بیان مخارج سنگین ازدواج رو بیان پشتوانه ای برای این زندگی قرار بدن. کمیشو خرج بکنن، بیشترشو نگه دارن برای مسکن اینها، زندگی آینده اینها، پسندازی که انسان تو این زندگی باید داشته باشه. قدیم هم همین طور بود، نه اینکه هر چی هست و نیست انسان بیاد اینها رو خرج کنه و بره دیگه، هیچیشو باقی نگذاره. بعد امام صادق علیه السلام ببین چی فرمودن برای مردانی که به یه نحوی میخوان سر همسرانشون رو کلاه بذارن، مهریه اینها رو ازشون بگیرن یا بهشون ندن یا به این قصد باشن. میگه آقا من مهریه قرار میدم، حالا کی داده کی گرفته بنویس بره. امام صادق علیه السلام فرمودن من امهر مهرن ثم لا ینوی قضاءه کان به منزلت سارق، هر کس برای همسرش مهری قرار دهد و قصد پرداخت آن را نداشته باشد مانند دزد است. به منزله دزد، هیچ فرقی نمی‌کند. وسائل شیعه جلد 15 صفحه 21 حدیث دوم. این مقدار مهریه که در عقد قرار داده میشه با اختلاف ارزش پول و قدرت خرید به فتوای بعضی از مراجع تغییر میکنه، به فتوای بعضی تغییر نمیکنه. اینو هر کی میتونه موقع گرفتنش به مرجع خودش اگه پول رجوع کنه. اگرم جنس باشه باید عین جنس یا قیمت فعلیش رو بیارن پرداخت بکنن. رو این نظر همه مراجع متفقن که اگر پول نباشه جنس باشه، همه مراجع میگن باید عین جنس رو یا قیمت فعلیش رو بیاد حساب بکنه بهش بده. جنس هست، عین جنس، فرش بوده، ملک بوده، هرچی، یا حالا میخواد تبدیل کنه به پول روز تبدیل کنه بهش بده. ولی پول اگه باشه مراجع نظر اختلافی دارن که آیا این پول ارزشش رو میشه به ارزش روز حساب کرد یا نه، هر کی به مرجع خودش مراجعه خواهد کرد. انشالله امیدواریم که این حواشی ازدواج که بحث متنوع و جالبی بود مفید فایده باشه برای همه دختر پسرهای ما و دامادها و عروسهای خوب ما، و انشالله زندگی های پربرکتی باشه با یک مبانی خوب و اصول خوب و سازنده، که انشالله عرض به خدمتون که مشکلاتی برای کسی در این زمینه پیش نیاید. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.
ما را با قرآن زنده بدار و با قرآن بمیران.
وتمتعه فيه